بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی آزمایش اتمی کره شمالی، تهران کاربرد سلاح هسته‌ای را محکوم کرد. اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ریاست جمهوری خواستار قطع روابط اقتصادی با دانمارک شدند. چین میگوید آزمایش اتمی کره شمالی به روابط دو کشور صدمه زده است. ساعت 2 بعد از ظهر است و آغاز بعد از ظهر تان بخیر. در این بخش خبری رادیو فردا با مجموعی از خبرها و گزارش‌های ایران و جهان با شما هستیم. چند خبر. به دنبال آزمایش اتمی کره شمالی، غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت تهران استفاده از هر گونه سلاح هسته‌ای را محکوم می‌کند. او افزود اما جمهوری اسلامی به زمان اطلاعات و جزئیات بیشتری برای بررسی آزمایش روز گذشته پیونگیانگ نیاز دارد. آقای الهام گفت سیاست ایران در پی نابود شدن تمامی سلاح‌های اتمی است و از قدرت‌های جهان خواست در این زمینه پیشگام شوند. روز گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در موضع‌گیری نسبت به آزمایش سلاح هسته‌ای توسط کره شمالی بدون محکوم کردن این اقدام گفته بود ایران خواهان جهانی عاری از اسلحه اتمی است. امروز سه‌شنبه 232 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواهان قطع روابط اقتصادی با کشور دانمارک شدند. این تقاضا در پی آن مطرح می‌شود که تلویزیون دانمارک اقدام به پخش فیلمی هجوامیز درباره پیامبر اسلام نمود. نامه مذکور با اشاره به چاپ کاریکاتور حضرت محمد در روزنامه دانمارکی در سال گذشته نوشته شده و در آن نمایندگان مجلس ضمن غیر قابل تحمل خواندن این موضوع خواستار قطع روابط اقتصادی با دانمارک و در صورت تکرار این رویه قطع روابط سیاسی با این کشور شدند. نخست وزیر دانمارک با تقبیح پخش این فیلم هجوامیز از تلویزیون کشورش آن را اقدام غیر قابل قبول گروه کوچکی از جوانان خوانده است. سال گذشته چاپ کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در یک روزنامه دانمارکی موجی از اعتراضات خشونتبار را در کشورهای مسلمان به دنبال آورده بود. چین که نزدیکترین متحد کره شمالی به شمار می آید امروز اعلام کرد آزمایش اتمی کره شمالی به روابط دو کشور صدمه زده است. با این حال پکن مصمم است به مناسبات دوستانه خود با پیونگیانگ ادامه دهد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت که این کشور قصد دارد کره شمالی را به از سرگیری گفتگوهای شش جانبه در ارتباط با برنامه اتمی ترغیب کند. پکن تاکنون موضع خود را در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تحریم‌های شدیدتر علیه پیونگیانگ روشن نکرده است. وزیر خارجه قطر در تلاش برای پایان دادن به تنش دو سازمان فلسطینی فتح و حماس و برپا کردن یک دولت فراگیر فلسطینی به سرزمین‌های فلسطینی سفر کرد و با رهبر تشکیلات خودگردان و نیز با نخست وزیر دولت حماس گفتگو کرد. برخی گزارش‌ها شکست کوشش سیاسی او را ارزیابی کردند، اما آقای محمود عباس می‌گوید هنوز به پیشبرد تلاش‌هایش امیدوار است. گزارش میترا فرهمند را از این تازه‌ترین کوشش برای برقراری آرامش داخلی در سرزمین‌های فلسطینی میشنویم.
هرچند جزئیات طرح ابتکاری امیرنشین قطر اعلام نشده، اما مقامات فلسطینی میگویند نظر به تماس‌های دیپلماتیک اخیر میان قطر و سران سوریه و نیز رهبران حماس مقیم سوریه، هم آقای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و هم خالد مشعل رهبر دفتر سیاسی حماس در دمشق از آن آگاهی دارند. قطر در کنار مناسبات نزدیک به آقای محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطینی تنها کشور عربی است که مرتباً به خالد مشعل اجازه سفر به آن امیرنشین را می‌دهد. قطر خود از مناسبات نزدیک نیز با اسرائیل برخوردار است و هرچند دیدارهای علنی میان مقامات دو کشور برگزار می‌شود، این تماس‌ها در سطح کاردار یا سفیر نیست. دفتر حفظ منافع و دفتر امور بازرگانی اسرائیل در دوحه پایتخت قطر همچنان گشوده است و دیپلمات‌هایی از وزارت خارجه اسرائیل در آن مشغول به کارند. وزیر خارجه قطر که در هفته‌های اخیر کوشش میانجیگرانه خود را در موضوع‌های مربوط به اسرائیل و فلسطینی‌ها افزایش داده، در دیدار با محمود عباس و اسماعیل هانیه در غزه، طرح قطر را که به گفته مقامات فلسطینی منطبق بر طرح صلح اتحادیه عرب است، به آن دو ارائه کرد. برخی مقامات فلسطینی گفتند اگر قطر به پذیرش پیشنهاد خود از سوی هر دو مقام رقیب فلسطینی اطمینان نداشت، وزیر خارجه خود را به غزه نمی فرستاد. سفر مقامات کشورهای عربی به ویژه از امیرنشین‌ها به غزه یک رویداد کم سابقه است. پس از دیدار وزیر خارجه قطر با اسماعیل هانیه اعلام شد، سازمان حماس در چند روز آینده به این طرح پاسخ خواهد داد. آقای محمود عباس گفت، مذاکرات میان فتح و حماس بر اساس ابتکار قطر آغاز شده و ارزیابی‌ها در مورد شکست آن برآوردهای زود هنگام و شتاب زده است. وزیر خارجه قطر پیش از ظهر امروز غزه را ترک کرد و در برخی گزارش‌ها گفته شد که تلاش او ناکام مانده است. اختلاف اساسی میان فتح و حماس همچنان در این است که حماس نمی‌خواهد دولت فراگیر فلسطینی با تکیه بر پذیرش موجودیت اسرائیل برپا شود، اما فتح بر این امر اصرار می‌ورزد و آن را اساس تلاش‌ها برای رسیدن هرچه سریع‌تر به استقلال فلسطین می‌داند.
تلاش برای رفع اختلاف میان فتح و حماس، دو سازمان فلسطینی، در گزارش میترا فرهمند میشنیدیم. رهبران ترکیه و عربستان سعودی آنچه را دخالت‌های ایران در امور داخلی عراق نامیدند، به زیان آینده عراق و منطقه دانستند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، حمایت این کشور را از ابتکارات و پیشنهادهای عربستان سعودی برای پایان دادن به درگیری‌های میان گروه‌های شیعه و سنی عراق ابراز داشته است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، که طی دو روز گذشته بنا به دعوت ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به جده رفته بود، با ملک عبدالله و سایر مقامات سعودی و اکمل الدین احسان اغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش آژانس خبر ترک، راه‌های گسترش روابط جده آنکارا و مسائل مهم منطقه به ویژه تحولات عراق محور گفتگوهای طرفین بوده است. رجب طیب اردوغان نتایج دیدارهای روز سه‌شنبه گذشته خود در لندن با رهبران مذهبی سنی و شیعه عراقی را به آگاهی ملک عبدالله رساند و سپس رهبران دو کشور به بررسی راه‌های پایان دادن به درگیری‌های خونین میان گروه‌های شیعه و سنی عراقی پرداختند. ملک عبدالله بن عبدالعزیز و رجب طیب اردوغان نسبت به آنچه دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی عراق توصیف کردند، هشدار داده و چنین مداخلاتی را موجب وخیم‌تر شدن اوضاع و به زیان آینده عراق و منطقه دانستند. هشدار آقای اردوغان نسبت به ادعای دخالت ایران در امور عراق که برای نخستین باری است عنوان می‌شود، در مطبوعات عرب زبان باستاب است. روزنامه یعنی شفق چاپ آنکارا که ارگان حزب اسلامگرای حاکم حزب عدالت و توسعه محسوب می شود، در شماره امروز خود نوشته است، روزنامه گلف نیوز چاپ امارات متحده عربی طی گزارشی در این رابطه خاطر نشان کرده، عربستان سعودی و ترکیه در زمینه لزوم مقابله با دخالت ایران در امور داخلی عراق دارای دیدگاهی مشترک بوده و هر دو کشور معتقدند در آینده عراق تأثیرات منفی خواهد داشت. به نوشته روزنامه یعنی شفق، مقامات بلندپایه ترکیه از ابتکارات عربستان سعودی برای پایان بخشیدن به جنگ و درگیری گروه‌های شیعه و سنی در عراق قویاً حمایت می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران در رابطه با هشدار رهبران عربستان سعودی و ترکیه برای پایان دادن به ادعای دخالت در امور داخلی عراق واکنشی از خود نشان نداده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
نمایشگاه فرهنگ و هنر ایران که در آن آثار هنری و صنایع دستی ایران در معرض نمایش عموم گذاشته شده، از روز دوشنبه در کاخ دوستی شهر آلماتی، پایتخت قزاقستان، گشایش یافت. پایتخت سابق قزاقستان گشایش یافت. وزیر فرهنگ قزاقستان در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور با اشاره به اینکه ظرافت، لطافت، عشق و دوستی از صفات ویژه فرهنگ ایرانی است، برگزاری این نمایشگاه را بهترین راه معرفی کشور ایران دانست. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
در نمایشگاه فرهنگ و هنر ایران که از روز دوشنبه در آلماتی پایتخت سابق قزاقستان گشایش یافته است، علاوه بر تابلوهای مینیاتوری که اکثرا در اندازه‌های بسیار بزرگ و در چارچوب‌های عالی ساخته شدند، چند قالیچه ابریشمی و تابلوهای منبتکاری شده و آثار خاتمکاری از جمله یک جعبه نفیس قرآن و دیوان حافظ به نمایش گذاشته شده است. آثار مینیاتوری دیگر با عناوین گل‌ها و پرندگان، سعدی، گل حیات، رقص ماه، گردشگاه و چند اثر برجسته دیگر هم به قدری مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفته است که مردم در کنار این تابلوها از یکدیگر عکس یادگاری می‌گیرند. روزنامه دلاوایا نیدلیا چاپ آلماتی امروز سه‌شنبه با انتشار گزارشی از این نمایشگاه نوشت: در ایران از زیبایی قدرشناسی می‌کنند و همچنین می‌توانند آن را خلق کنند. به نوشته این نشریه، زیبایی با زندگی ایرانیان عجین است و این زیبایی در همه جا از جمله معماری شهرها، مجسمه ها، مقبره ها، نقش پارچه ها و قالی های ایرانی حضور دارد. نیکولای گارنیزا وزیر فرهنگ قزاقستان که برای اولین بار از نمایشگاه آثار هنری ایران بازدید می‌کند، در گفتگو با تلویزیون دولتی قزاقستان هنرهای ایرانی را متنوع و جذاب توصیف کرد. وی گفت: من با فیلم‌های ایرانی ساخته کیارستمی، مخملباف و مجید مجیدی آشنا هستم، ولی دیدار از این نمایشگاه دروازه جدیدی از هنر ایران را بر روی من گشود. در نمایشگاه فرهنگ و هنر ایران 50 تابلو نقاشی از سید جمال الدین خرمی نژاد، استاد ایرانی، نیز به نمایش گذاشته شده است. به گزارش تلویزیون قزاقستان، این تابلوها از مردم، مناطق مختلف و آثار معماری ایران حکایت می‌کنند و بیننده با تماشای آنها ایران را با چشمان این نقاش به نظاره می‌نشیند. مانی کسروی، مسکو.
و در اینجا نوبت به خبرهای ورزشی می‌رسد. با فریبرز غریب به دنیای ورزش می‌رویم.
دنیای ورزش.
هشتمین دوره رقابت‌های ورزشی بین دانشگاهی دانشجویان جهان دوشنبه شب در شهر دوبلین مرکز ایرلند گشایش یافت. این رقابت‌ها با حضور 1400 ورزشکار دختر و پسر از 22 کشور جهان از جمله ایران در 4 رشته فوتبال، فوتسال، بسکتبال و والیبال به مدت 5 روز برگزار خواهد شد. در این مسابقات تیم دانشگاه آزاد ایران به نمایندگی از دانشجویان این کشور در 3 رشته فوتسال، والیبال و بسکتبال در این دوره از بازی‌ها شرکت دارد. تیم دانشجویان ایران در فوتسال در گروه B با تیم‌های ترکیه، پرتغال، روسیه و صربستان هم گروه است. در بسکتبال با روسیه، ایرلند، فرانسه و ایتالیا در گروه A قرار دارد و در والیبال هم با حریفانی از بلژیک و روسیه به رقابت می‌پردازد. علی دایی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن حال حاضر تیم سایپا، پیشنهاد مسئولان این باشگاه مبنی بر قبول مسئولیت رهبری تیم سایپا را پذیرفت. باشگاه سایپا بعد از عدم بازگشت ورنر لورانت، سرمربی آلمانی این تیم و دستیارش به تهران، پیشنهاد سرمربیگری موقت سایپا را به علی دایی داد. به گزارش روزنامه‌های ورزشی ایران، سرمربی آلمانی سایپا با یک باشگاه ترکیه قرارداد جدید را به امضا رسانده و به همین دلیل به طور ناگهانی ادامه فعالیت خود را با تیم سایپا قطع کرده است. علی دایی روز گذشته در این مورد گفت: با توجه به شرایطی که به طور اتفاقی برای باشگاه به وجود آمد و به خاطر بازی‌های حساس و مهمی که این تیم در 3 هفته آینده در پیش دارد، به دلیل کمک به این تیم این مسئولیت را قبول کردم. طبق برنامه هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم سایپا هفته آینده در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم پرسپولیس خواهد رفت. به نوشته روز سه‌شنبه روزنامه خبر ورزشی چاپ ایران، علی کریمی، ملی پوش ایرانی تیم بایر مونیخ آلمان، علی‌رغم چند پیشنهاد از لیگ‌های اروپایی، به پیشنهاد باشگاه سابق خود یعنی تیم الاهلی امارات جواب مثبت داد و احتمالاً در فصل آینده به این باشگاه خواهد پیوست. کریمی دو فصل قبل از باشگاه الاهلی به بایر مونیخ پیوست و در بیشتر بازی‌های فصل جاری این تیم نیمکت نشین بوده است. به نوشته روزنامه خبر ورزشی، پیشنهاد باشگاه الاهلی برای دو فصل بازی کردن علی کریمی در این تیم مبلغ 3 میلیون دلار بوده است. در رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان آسیا از امروز سه‌شنبه در کشور هندوستان آغاز می‌شود و تیم ملی بوکس جوانان ایران با 5 بوکسور در وزن‌های 51، 64، 69، 75 و 81 کیلوگرم در این پیکارها شرکت دارد. پریورز غریب، رادیو فردا.
و این بود خلاصه این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. خبرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا در میان بگذارید. با تلفن 20420221124113 تکرار می‌کنم 4202211114113. 15 دقیقه دیگر خلاصه مهمترین خبرها را